أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه اخیر بحث ما درباره مقایسه روایات اذان در منقولات شیعه و منقولات اهل سنت بود. گفتیم اهل سنت اذان را خواب یکی از صحابه می دونن که پیامبر اکرم را از تحتک و تحیر نجات داد و آمد برای هلال بیان کرد و هلال اون اذان رو اعلام کرد. اما در روایات اهل بیت علیهم السلام اذان به عنوان وحی تلقی میشه و روایات گوناگونی داریم در این که اذان وحی الهی است بر پیغمبر اکرم. چون وحی گفتیم دو گونه است، یک وحی به عنوان قرآن بوده که آیات شریفه قرآن نازل شده و یک وحی هم هست به عنوان الهام بر پیغمبر اکرم و در حقیقت رساندن پیام الهی به پیامبر اکرم از طریق الهام و بدون واسطه جبرئیل. تا اینکه رسیدیم به اینجا که گفتیم اذان اهل بیت علیهم السلام فرمودن شهادتین است، شهادت به وحدانیت خداوند، شهادت به رسالت پیامبر اکرم. اما اینکه اهل سنت گاهی اشکال میکنن که چگونه در اذان شما شهادتین، شهادت به علی ابن ابی طالب را داخل کردی، در جواب میگیم که این شعار شیعه هست و لا هیچ فقیه شیعه قائل به وجوب شهادت در اذان نیست. یعنی اون اشهد ان علی ولی الله را جزء اذان نمیشماره. در این که رفع استبعاد کنیم که چگونه می شود یک مطلبی در زمان رسول خدا نبوده و بعد به عنوان یک شعار مطرح بشه، می‌خواستم جریان نماز تراویح را مثال بزنم. صلات تراویح یکی از نمازهایی است که اهل سنت در فقهشون دارند و در کتاب‌های شیعه نقل نشده. ببینید صلات تراویح حقیقتاً درباره نماز استحبابی است، نماز مستحبی. آیا نماز نافله را، نمازهای نافله را میشه در واقع با جماعت خون یا نه؟ در فقه شیعه روایات فراوانی وجود داره. ما از همینجا بهتره که منشأ این درس را و در واقع فراز این درس را روایات نوافل قرار بدیم که آیا نوافل را میشه با جماعت خون یا نه. روایات متعددی در مصادر شیعه و روایت شده، در کتاب شریف تهذیب الاحکام شیخ طوسی، در کتاب شریف وسائل الشیعه، روایات دیگری از جاهای دیگر و کتابهای دیگر هم نقل کردم مرحوم شیخ الرعاملی که نماز نافله را، نوافل را با جماعت نمی شود. این در فقه شیعه یک امر ثابت است که نوافل باید حتما درکت درکت خوانده بشه، مگر بعضی نافله های خاص. و فقهای شیعه اجماع دارن بر این که نوافل باید حتما سر درکتی تمام بشه و بینشون سلام باشه. یکی از فقهای شیعه مرحوم مولا احمد نراقی، مرحوم مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه، در کتاب مجمع الفائدت و البرهان معتقده که نه، بین دوتا نافله یعنی دوتا درکتی میشه اتصال برقرار کرد. شهادت تشهد تمام شد، بلا فاصله وارد رکعت بعد نافله بشه و اتصال بین نوافل را ممنوع نمیدونه در حقیقت. یعنی میگه بعد از اون که درکعت را خوندید و تشهد گفتید، سلام لازم نیست، بلا فاصله وارد درکعت بعدی بشید. حالا من الان یادم نیست که آیا احتیاج به تکبیرت الاحرام دارد یا احتیاج به تکبیرت الاحرام هم حتی ندارد. مرحوم مولا احمد اردبیلی یکی از فتاوی متفرد او همین فتواست. من الان به ذهنم هست که در میان قدما هم حتی ما کسی را نداریم که همچین فتوایی بده، مثل حسن ابن ابی عقیل عمانی و مثل مرحوم ابن جنید هم از اونها نقل نشده اتصال نوافل. نکته دیگری که در نوافل اجماعی هست در میان شیعه اینه که نوافل را با جماعت نمیشود خون. نه اونی که با جماعت میشه خون نماز واجب هست، نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح، این نمازها با جماعت خونده میشه. در مورد نماز عیدین یعنی عید اضحا و عید فطر اونجا دلیل مستقل داریم که استثناء شده است و فقها حکم به جواز جماعت داده اند و به عنوان جماعت خونده میشه. اما نمازهای نوافل یومیه هیچ فقیه شیعه فتوا به وجوب این که نوافل یومیه را با جماعت بخوانم نداریم. اما در مقابل اهل سنت ببینیم چه نقل میکنن. برمیگردیم به کتاب صحیح بخاری. مجموعه این روایات اهل سنت را که از صحیح بخاری من اشاره میکنم و همینطور از مصادر روایی شیعه، مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه هم در کتاب منتهی المطلب اشاره کرده و هم در کتاب تذکرة الفقها. ولذا دوستان برای اینکه هم به فتاوی فقهای شیعه و اهل سنت آشنا بشن و هم به روایات شیعه و اهل سنت آشنا بشن، من اونها را حواله میدم که ابتداعا به کتاب منتهی المطلب علامه حلی مراجعه کنن، به کتاب تذکرة الفقهاء علامه حلی مراجعه کنن. مرحوم علامه حلی در اونجا هم فتاوی فقهای شیعه و اهل سنت را آورده و هم روایات شیعه و اهل سنت را آورده است. روایات شیعه که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده و از خود پیغمبر اکرم هم نقل شده، سیره پیغمبر اکرم را حکایت میکنه، دلالت بر این داره که نافله به جماعت خونده نمیشه. نوافل باید دو رکعتی باشه و به جماعت هم خونده نشوه. اما این در میان اهل سنت، ما وقتی به بخاری مراجعه میکنیم، این روایت در صحیح بخاری هست و در کتابهای سنن اهل سنت هم از جمله در همون سنن نسائی موجود است و نقل شده. شیخ علی ناصف المصری هم در کتاب الجامع خودش آورده و این روایت عبارت از این است که نماز مستحبی را اصحاب پیغمبر اکرم در زمان پیغمبر اکرم فرادا می‌خوندن، هر کس نافله خودش را فرادا می‌خوند. در دوره خلیفه اول ابوبکر هر کس نماز خودش را فرادا می‌خوند. در دوره خلیفه دوم هم تا مدتی نماز مستحبی و نوافل فرادا خونده می‌شد، تا اینکه یک روز خلیفه ثانی عمر بن الخطاب وارد مسجد شد و دید مردم نوافل را دارن می‌خوانند. سوال کرد مردم چه نمازی میخوانند؟ گفتن آقا اینا نوافل میخوانند. گفت میدونم که نوافل میخوانند، اما چرا اینقدر متفرقه؟ یکی عقب، یکی جلو، یکی چپ، یکی راست، یکی متقدم، متأخر. چرا مردم به این بی‌نظمی نماز میخوانند؟ عده‌ای نشسته نماز نمیخوانند، عده‌ای ایستاده نماز میخوانند. عمر بن الخطاب به عبی بن کعب در اونجا حاضر بود. عبی بن کعب یکی از صحابه هست که قرائت و آراء او در تفسیر هم معروف و مشهوره. عبی بن کعب به عبی بن کعب دستور داد امام جماعت شو و نماز را به جماعت بخوان، یعنی نوافل را به جماعت بخوان. عبی بن کعب و سایر مردمی که اونجا حاضر بودن یعنی صحابه به خلیفه اعتراض کردند و گفتن نوافل در زمان رسول خدا به جماعت خوانده نمی شده، چطور ما به جماعت بخوانیم؟ این یک نوع بدعت، در واقع یک نوع نوآوری است که به تعبیر دیگر در زمان رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه نبوده. اما الان ما بعد از این مدت بخوانیم، در واقع یک نوع بدعته. در زمان خلیفه اول نبوده، اما در زمان خلیفه دوم هم تا مدتی نبوده. چطور ما در اینجا بیم در واقع نماز نافله را بخوانیم؟ و نافله را با جماعت بخوانیم. خلیفه دوم دستور داد که نه، حتما باید نوافل با جماعت خونده بشه و بعد اون وقتی اونها گفتن بدعت است، در دقیقا در کتاب صحیح بخاری نقل میشه بدعت و نعمت البدعه، یعنی خلیفه ثانی گفت بدعت درسته، عیبی نداره، در زمان رسول خدا نبوده، در زمان خلیفه اول نبوده، تا الان هم که خلافت ما هست محقق نشده و نماز نوافل به جماعت خونده نمی شده، ولی چه اشکالی داره این بدعت را، این نوآوری را انجام بدید و نماز نافله را به جماعت بخوانید. این در واقع نکته‌ای بود که خلیفه گفت. شما ملاحظه بفرمایید، ما دو دسته روایت داریم از شیعه و اهل سنت. روایات شیعه منقول از رسول خدا، منقول از اهل بیت، به صراحت دلالت دارد که نوافل باید به فرادا خونده بشه نه جماعت. اما روایات اهل سنت دو دسته هست. یک دسته حکایت میکنه که نوافل در زمان رسول خدا و خلیفه اول و ابتدای خلافت خلیفه دوم به فرادا خونده میشد، اما این حدیثه از خلیفه ثانی که آمد، حکم او حکم حاکمه و حکم حاکم هم مرگ مفاجاته. ما در جلساتی که در باره مذاهب اسلامی بحث میکنیم، در تاریخ مذاهب اسلامی بحث میکنیم، مفصل در اونجا توضیح میدیم که در دوره خلفا حکم خلیفه نافذ بود در میان مردم و مردم حکم خلیفه را حکم رسول خدا و حکم الله میدونستن و لذا مجبور بودن اطاعت میکردن و حرف آخر را در تمام مباحث خلیفه میگفت. خیلی وقتا با شورا حکم پیش میرفت و وقتی که شورا حکمی را میداد و خلیفه تأیید میکرد، مردم مجبور بودن اطاعت کنند. گاهی هم که شورای صحابه به نظری نمیرسیدن، حکم خلیفه حکم آخر بود. ببینید این مسئله الان در میان اهل سنت هست. تمام فقهای اهل سنت در کتابهای فقهیشون، چه شافعی ها، چه مالکی ها، چه حنبلی ها و چه فقهای حنفی، در کتابهای خودشون نوشتن که نوافل تا دوره خلیفه دوم به جماعت خوانده نمی شود. دوستان میتونن به کتاب المغنی موفق الدین ابن قدامه مقدسی متوفای 620 مراجعه کنن که بسیاری از اون عباراتش در کتاب تذکرت الفقها موجوده، یا به المجموع موفق الدین ابن قدامه مقدسی که مفصل ترین موسوعه فقهی اهل سنت باید باشه، حنبلیه اما موسوعه است در فقه مقارن و فقه خلاف، آراء تمام مذاهب را آورده و اتفاقا در این جریان هم وارد شده و نقل کرده. و یا میتونید به المجموع نواوی، ابو زکریا یحیی بن شرف نواوی صاحب کتاب المنهاج به شرح صحیح مسلم، کتابی داره با عنوان المجموع که شرح المختصر مزنی است در فقه شافعی، که شاه مزنی یک فقیهی است در قرن سوم، فتاوی شافعی را جمع آوری کرد، فتاوی استادش ابو عبدالله محمد ابن ادریس شافعی. یا مثلا اگر به کتاب الحاوی مراجعه کنید، که الحاوی باز یکی از کتابهای مفصل فقه شافعی است و در واقع شرح کتابی، شرح یک متن مختصری است که یکی از علمای قبلش تألیف کرده. در این کتاب‌ها همه نوشتن که نوافل از دوره خلیفه ثانی باب شد که به جماعت خونده میشه. پس ببینید این صلات در نزد علمای اهل سنت و فقهایشون معروف به صلات تراویح. تراویح از ماده روحه، روح یعنی رحمت الهی، رحمت الهی نازل میشه اگر نماز به جماعت خونده بشه، رحمت الهی نازل میشه اگر نماز نافله به جماعت خونده بشه. لذا نماز تراویح در زمان رسول خدا نبود، اما بعد از رسول خدا شعار شد. الان شعار اهل سنت نماز تراویحه. حدیثش هم اتفاقا در بخاری هست که معتبرترین کتاب روایی اهل سنته. اما من توضیحات را اضافه کنم. به اهل سنت میگیم در اذان اگرچه اشهد ان علی ولی الله نبود، ولی این شعار شیعه هست و در واقع شیعه این شعار را بعد از رسول خدا، البته نه در دوره خلفای عباسی و یا خلفای اموی، چون به شدت در اون دوره ها شیعه در قلت بود و توان این که شعار خودش را اعلام کنه نداشت. فقط در زمانی که آل بویه به خلافت رسیدن در بغداد این شعار را اعلام کردن. آل بویه اولین کسانی بودند که روز عید قدیر را جشن گرفتن، اولین کسانی بودند که روز عاشورا را عزا گرفتن و توانستن در بغداد خودشون را در مقابل حنابله نشون بدن. و همین آل بویه بودند که در بغداد این مطلب را تقریر کردن که اشهد ان علی ولی الله و حی علی خیر العمل در مأذنه ها گفته می شود. و اون شعار از صلات و خیر من النومی که خلیفه ثانی باب کرده بود برداشته شد. مرحوم علامه شرف الدین عاملی رحمت الله علیه کتابی داره به نام النص و الاجتهاد، در اونجا مفصل درباره این عمل خلیفه بحث میکنه و بیان میکنه که خلیفه ثانی همچین مطلبی را گفت. در کتابهای اهل سنت ما یک بابی را میبینیم و یک بحثی را، یکی از فقهای متأخر اهل سنت که اتفاقا شافعی مذهبم هست، احمد ابن حجر هیتمیس، او اهل مصر، صاحب کتاب السوائق المحرقه فی الرد علی اهل البدع و الزندقه، که این کتاب را در رد شیعه امامیه نوشته. هیتم از توابع مصر، مرحوم شیخ عباس قمی می نویسه به کسر خوانده میشه هیتم. احمد ابن حجر هیتمی غیر از احمد ابن حجر اسقلانی است، متوفای 852، تقریبا یک قرن بعد از او فوت کرده. احمد ابن حجر اسقلانی صاحب فتح الباری و کتابهای رجالی تهذیب و تهذیب و تقریب و تهذیب و لسان المیزان، یک محدثه، یک رجالی است، یک کسی است که در علم درایه و حدیث تخصص داره. اما احمد ابن حجر هیتمی یک فقیه شافعی است و یک متکلم شافعی است. کتابی داره در شرح منهاج نووی، ابو زکریا یحیی ابن شرف نووی، سه تا کتاب در فقه داشت نووی، یکی المجموع که خیلی مفصل شرح همون مزنی بود، مختصر مزنی، دیگری به نام منهاج الطالبین و سومی کتاب مختصر فتوایی به تعبیر من به نام المنهاج، منهاج الطالبین و المنهاج. این احمد ابن حجر هیتمی شرحی در کتاب بر کتاب المنهاج نووی داره و در اون کتاب خودش در واقع که خیلی شباهت به کتاب احمد رملی داره، الرملی که معروف به شافعی صغیره، در کتاب موسوعه فقه اسلامی جمال عبدالناصر در همون مقدمش می نویسه این دو کتاب، یعنی شرح منهاج هیتمی و شرح منهاج الرملی، که الرملی اهل فلسطین بوده و هیتمی اهل مصر و در یک زمانم زندگی می کردن، کمتر از 10 سال فوتشون با هم فرق داره، اما دقیقا عبارات این دو کتاب مثل همه. حالا آیا رملی از روی او نوشته از هیتمی، یا هیتمی از روی رملی نوشته؟ میگه ما نمیدونیم. من السارق و من المسروق من، مسروق من کیه و سارق کیه، روایات عباراتشون شبیه یک دیگره. این احمد ابن حجر هیتمی با این توضیحی که دادم و جایگاهشو بیان کردم، یک کتابی داره به نام الفتاوی الکبرا که در 4 مجلد قطور طبع حجری در مصر چاپ شده. من چاپ جدیدی از این کتاب هنوز ندیدم. در جلد اولش وقتی که به دفن قبور میرسه، دفن اموات میرسه، درباره قبور وارد میشه و بحث میکنه، در همون اوائل جلد دو میفته. میگه قبور را از رسول خدا رسیده احادیثی که باید قبور را تسنیم کرد. تسنیم را معنا میکنه، میگه یعنی به اندازه چهار انگشت بیشتر تا یک وجب بالا بیارن از زمین. ولیکن چون رفزه رافضی ها قبرهای خودشون رو این کار را میکنن و به صورت تسنیم قبرهاشون رو قرار میدن، ما میگیم قبرها را تستیع کنید، یعنی مسطح باشه، صاف باشه. چرا؟ چون میگه به خاطر این که با سنت رافضی ها مخالفت کنید. خود احمد ابن حجر حیتمی و بلکه من فراموش کردم قبل از او نواوی در همون المجموع تذکر میده، به همون المجموع احمد ابو زکریا یحیی بن شرف نواوی اگر مراجعه کنن دوستان، میگه سنت پیامبر اکرم اینه که قبور به صورت تربیع باشه، یعنی مقدار چار انگشت تا یک وجب بالاتر از زمین باشه. اما چون رافضی ها قبور خودشون رو این کار میکنن در اواره اموات، بهتر و بالاتر این است که مسطح باشه. ولذا اهل سنت قبور رو مسطح میکنن و یا اگر گاهی هم بالا بیارن به صورت گنبدیوار. البته من اخیراً از یکی از دوستان شنیدم که در بعضی دهات اطراف دیزباد مشهد اهل سنت قبرهاشون رو الان از روی زمین میارن بالا، بیشتر از یک وجب هم میارن بالا. او گفت من از مولوی سوال کردم که چطور شد که الان قبرها رو اینطوری قرار میدید؟ گفت از عربستان مفتیان اینطوری دستور دادن. توضیح بیشتری درباره این قضیه نگفت. پس ما به اهل سنت و به کسانی که اگر سوال کردن که چرا اشهد ان علی ام ولی الله در اذان گفته میشه در حالی که در زمان رسول خدا نبوده، میگیم همونطور که نماز تراحوی در زمان رسول خدا نبود ولی الان به عنوان یک امر شعار اهل سنت قرار گرفته، همونطور که جریان تستی در زمان رسول خدا نبود ولی الان برای اهل سنت یک سنت شده. در واقع نمونه های به فراوانی از این قبیل میتونیم ما پیدا کنیم. نمونه دیگری که من الان بالبداهه ذهنم منتقل شد و میتونم مثال بزنم در باره این مطلب است که اهل سنت تکتف را مطرح کردن. تکتف در فقه، در کتاب های فقه خلاف مطرحه، به همون تذکرت الفقهای علامه حلی و منتهى المطلب علامه حلی و خلاف شیخ طوسی اگر مراجعه کنید. تکتف احمد ابن محمد فیومی متوفای 770 در کتاب المصباح المنیر که یک کتاب لغت فقهی است در واقع و اصطلاحات فقهی را توضیح میده، تکتف را معنا میکنه، میگه یعنی دست را روی دست گذاشتن. دست را روی دست گذاشتن یا دست راست را روی در واقع ساق رو دست چپ گذاشتن، یعنی اون قبل از مچ، اینو میگن تکتف. از ماده کتفه هست، در ماده کتفه تکتف میگه یک اصطلاح فقهی در واقع هست، به خاطر اینکه المصباح المنیر اصطلاحات فقها را معنا میکنه، یک کتاب حقیقی لغوی نیست. مصباح المنیر فیومی در حقیقت یک کتاب لغوی مثل کتاب صحاح اللغه جوهری یا مثل کتاب خلیل ابن احمد فراهیدی نیست، احمد ابن خلیل فراهیدی، بلکه یک کتاب در واقع واژه شناسی فقهی است. به همین جهت روش لغویون را نداره. مرحوم شیخ اعظم انصاری از او نقل میکنه البی کما فی المصباح مبادله مال به مال. هیچ کتاب لغوی اصطلاحات را تعریف نمی کنه، بلکه لغت را به مرادفش معنا می کنه، نه به تعریف. البی مبادلت و مالن به مالن قضیه خبریه، کار یک فقیه هست. ولذا من تحقیق کردم دیدم این تعریف را فیومی با او که شافعیست از کتاب عبدالله ابن قدامه مقدسی گرفته که حنبلی بوده متوفای 620 و او از کتاب قفال شاشی نقل میکنه. به کتاب حلیت العلمای قفال شاشی که مراجعه کردیم، میگه احناف شاگردان ابو حنیفه البی رو اینطوری معنا کردن. و الانم در کتاب المجلت العدلیه دولت قسطنطنیه، دولت عثمانی، کلمه بی همینطوری معنا شده. ببینید المصباح المنیر کتاب لغوی نیست، یک کتاب شرح اصطلاحات فقهی است. خب در این مورد بود که داشتیم اشاره می کردیم که فقهای اهل سنت یک امر سومی را هم در واقع برخلاف شیعه قائلند و اون جریان تکتف بود. همون نواوی در کتاب المجموع، عبدالله موفق الدین ابن قدامه مقدسی در المغنی و همینطور قاشانی در بدای الصنایع و ابو بکر سرخسی در کتاب المبسوط و نوع فقهای اهل سنت، مرحوم علامه هلی در تذکرة الفقها و منتهى المطلب، تمام اینها نقل کردن که هیچ فقیه اهل سنت تکتف را واجب نمی دانه، بلکه مالکیه از علما از مذاهب اهل سنت تکتف را نه مستحب می دانه و نه یک امر برتر و اولا می دونه، ولذا اونها اسبال یدین دارن. مالکی ها هنگام نماز اسبال یدین، ای ارسال الیدین، اسبله را به کتاب لغت المعجم الوسیط من مراجعه کردم، اسبل یدهو ای ارسلهو و ارخاهو، دستش را اسبال کرد ای ارخاهو، یعنی پایین انداخت، ای ارسلهو رها کرد. در واقع الارسبال برابر با ارخا، برابر با ارسال است، یعنی رها کردن، پایین انداختن. مالکی ها اصلا تکتف را مستحب نمی دانند. اما سایر مذاهب اسلامی، ابن قدامه و همینطور نواوی و دیگر فقیهانشون در کتابهاشون تصریح کردن، ابن رشد اندلسی در کتاب بدایت المجتهد و ابن حزم اندلسی در کتاب المحلا، همشون مفصل نوشتن که تکتف دلیل فقهی نداره، یعنی هیچ روایتی از سنت رسول خدا نقل نشده. در واقع الان در میان اهل سنت مبهمه که این جریان تکتف از کی وارد فقه اهل سنت شد و چه کسی در واقع این عمل را انجام داد که اهل سنت الان تکتف انجام میدن. پس اولا مذهب مالکیه تکتف را لازم نمی دانه، بلکه مستحبم نمی دانه. و ثانیا سایر مذاهب قطعا تکتف را واجب نمی دانه. و رابعا تکتف که حالا گفتن یک امریش که شده شعار اهل سنت، تکتف چطوری است؟ آیا دست راست را روی دست چپ گذاشتن؟ آیا دست را روی مچ دست گذاشتن؟ آیا بالای ناف ببریم؟ پایین ناف قرار بدیم؟ تمام اینها در همون کتاب المجموع ابو زکریا یحیی بن شرف نواوی مذکوره که این اختلافات گسترده دارن داره. ولی در این حال الان یک شعار اهل سنت شده، هر جا تو مناطق سنی نشین آدم وارد میشه، وقتی نماز میخونن میبینن یکی از امتیازاتشون همینه که دستهاشون رو روی هم میگذارن. و شیعیان سنی را به تکتف میشناسه، سنی ها شیعیان را به ارسال یدین میشناسن. حتی یک خاطره هم نقل کنم از سفرنامه ابن بطوته. ابن بطوته در سفرنامه خودش می نویسه، خب او اهل مراکشه و شمال افریقا بعد از مصر، یعنی کشورهای تونس و الجزایر و لیبی و مراکش و چاد و مالی و شاخ افریقا و اندلس، اینا همشون مالکی مذهب بودن. ابن بطوته می نویسه این رحاله و جهانگرد قرن هشتم که یک خوابی دید که من جهان را سیر می کنم و بر اساس خواب خودش در 21 سالگی از مراکش خارج شد و حدود 28 سال به مناطق گوناگون جهان، از مناطق اروپای غربی تا چین را سفر کرد، آسیای میانه، ایران، مشهد مقدس، مشهد الرضا را گزارش دقیق داده، هندوستان و جزایر چین را گزارش داده، تا بعد برگشت و به مراکش. و سلطان مراکش وقتی خبر شد از او خواست تا دیدنی های خودش رو در دو جلد در کتابی بنویسه و او رحله خودش رو نوشت، سفرنامه. میگه وقتی که وارد دولت قسطنطنیه شدیم در یک مسجدی رفتیم نماز خواندیم. مردم گفتن که عده‌ای از رافضی ها آمدن و در مسجد نماز خوندن. والی اون شهر برای اینکه بفهمه که ما رافضی هستیم یا نه ما را دعوت کرد و برای ما گوشت خرگوش آورد. ما گوشت خرگوش را با ولع خوردیم و اطمینان حاصل کرد که ما سنی هستیم. توضیح که خواست ما توضیح دادیم که ما مالکی هستیم و مالکی ها تکتف را مستحب نمی دانند، راجح نمی دانند و اونجا اطمینان پیدا کرد که ما طائفه ای از سنی ها هستیم. همونطور که سنی ها گوشت خرگوش را هم حلال می دانند برخلاف شیعه امامیه که طبق روایات اهل بیت خرگوش را یعنی در واقع ارنب را جزء حیوانات دارای مخلب می شمارند و دارای جزء حیوانات سبع می شمارند. در بین فقهای شیعه فقط مرحوم مولا احمد اردبیلی هست که در حلی حرمت اون خدشه می کنه و الا کسی در حرمت اون خدشه نداره و بلکه اجماع وجود داره. من میخواستم یک نمونه دیگری مثال بزنم از شعار بین اهل سنت. الان بعضی ها، البته این جزء سماعیات است، ما به کتابهای گوناگون که مراجعه کردیم اصل و اساسی ندیدیم، بعضی از سماعیات حکایت میکنه که میگن در زمان خلیفه ثانی عده‌ای از ایران آمدن به مدینه و نزد خلیفه رسیدن و اینها در مقابل خلیفه دستاشون رو روی هم گذاشتن و تا کمر خم شدن. خلیفه گفت این چه کاریه؟ گفتن ما در مقابل ملوک خودمون این کارها رو میکنیم. خلیفه ثانی گفت چه بهترین است که ما در مقابل خدا اینطوری قرار بدیم و لذا دستور داد تا دستا رو روی هم گذاشتن. بعضیا جریان تکتف را به این نقطه تاریخی برمیگردونن ولی مستند قاطعی برای اون وجود نداره. پس بنابراین دوستان به اصل مطلب برگردیم. اصل مطلب این بود که روایات نوافل را جماعت، آیا نوافل را می شود با جماعت خواند یا نه؟ اهل سنت معتقدند که بله و او را سنت خلیفه ثانی می شمارند و چون سنت خلیفه ثانی است خیلی هم بهش اهتمام می دن. اهل سنت در منقولات از خلیفه ثانی یک اهتمام فوق العاده دری دارند. شاید به منقولات از پیغمبر اکرم قد اهمیت نمی دن. اما در روایات امامیه و اهل بیت علیهم السلام به شدت این مسئله نفی شده و بدعت شمرده شده که نماز نافله با جماعت خوانده بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.